ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. پیکر 15مین آتش نشان از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. رئیس جمهوری مکزیک برنامه دیدارش با دونالد ترامپ را لغو کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید شکنجه برای گرفتن اطلاعات غیرقانونی است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در 8مین روز از آتش سوزی ساختمان پلاسکو، به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15مین آتش نشان بعد از ظهر امروز از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان درگذشت، تعداد جانباختگان آتش نشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 نفر غیر آتش نشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی، جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب تبدیل کرده است. به گفته او با توجه به شدت حرارت در این قسمت، ابتدا باید آتش را خاموش و آهن مذاب را سرد کرد و بعد به جستجوها ادامه داد. رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرده برنامه دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را لغو کرده است. قرار بود انریکه پینا نیتو هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود، اما امروز اعلام کرد که به کاخ سفید واشنگتن اطلاع داده که این سفر انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری مکزیک در این حال تأکید کرده که آماده همکاری با آمریکا برای رسیدن به توافقی سودمند برای هر دو طرف است. خبر لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک ساعتی پس از آن اعلام شده که دونالد ترامپ در توییتی گفته بود اگر قرار است مکزیک پول ساختن دیوار مرزی میان دو کشور را نپردازد، بهتر است رئیس جمهوری آن کشور دیدارش از واشنگتن را لغو کند. دونالد ترامپ همچنین اشاره کرد که کسری تجاری آمریکا با مکزیک 60 میلیارد دلار است و معاهده تجاری نفتا هم از ابتدا قراردادی یک طرفه به نفع مکزیک بوده است. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که روش الغای حس غرق شدن و نظایر آن در جریان بازجویی از مظنونان به تروریسم برای گرفتن اطلاعات غیرقانونی است. پل رایان امروز به سوال خبرنگاران در ارتباط با اظهارات دونالد ترامپ پاسخ می‌داد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه ABC گفت وقتی تروریست‌ها سر آمریکایی‌ها و بقیه را می‌برند، او باید نگران استفاده از شیوه الغای حس غرق شدن باشد. وی افزود که شخصاً معتقد است این روش جواب می‌دهد، اما او بر اساس توصیه‌های مدیران سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و پنتاگون و هرچه که قانونی باشد عمل می‌کند. کارگروه تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال مشغول رایزنی‌های مستمر است، 48مین جلسه خود در باکو را برگزار کرد. روسیه ابراز اطمینان کرد 5 کشور حوزه دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی درباره رژیم جدید حقوقی این بزرگترین دریای جهان به توافق خواهند رسید. در واقع دریاچه جهان. ایران میگوید مذاکرات دشوار همچنان ادامه دارد. آنا رایسکایا.
روسیه دستاوردهای 48مین نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که طی دو روز گذشته در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد را مثبت ارزیابی میکند و مطمئن است این مذاکرات سرانجام به امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منجر خواهد شد. به گزارش ریا نوستی، ایگور براتشیکوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور تعیین مرزهای این کشور، پس از شرکت در این نشست گفت پیشرفت قابل توجه داشتیم. موضع 5 کشور هماهنگ شده و معتقدیم امسال کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا خواهد شد. این در حالی است که چهارشنبه خلاف خلافوف معاون وزیر خارجه آذربایجان و میزبان آخرین نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر احتمال توافق درباره راه حل برای تعیین وضعیت حقوقی این دریا در سال جاری میلادی را رد نکرد، اما گفت وضعیت هنوز مبهم است. همچنین ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری آذری ترند مذاکرات را حاوی پیچیدگی های فنی بسیار توصیف اما ابراز امیدواری کرد در سال جاری میلادی متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر نهایی شود. او افزود بسیار مهم است که 5 کشور موافقند این کنوانسیون باید بر الگوی برد و به نفع همه باشد. اژدر کورتوف کارشناس مسائل خزر بر این باور است که خوشبینی ها نسبت به حل قریب الوقوع موارد اختلافی بزرگ نمایی شده.
Эти вопросы постоянно прописываются в тех документах, которые принимаются на саммитах при Каспийском.
تاکنون 5 کشور ساحلی سعی کردند به مسائل پیرامون این دریا در قالب بیانیه‌های سیاسی بپردازند، اما این بیانیه‌ها به حل مشکلات کمک نکرده. به عنوان نمونه، به رغم تاکید 5 کشور بر اینکه خزر دریای صلح است، همه کشورهای ساحلی به طور چشمگیر به دنبال تقویت نیروی دریایی خود در منطقه هستند. مسئله دوم استخراج و صادرات نفت است. در حالی که روسیه و ایران بیش از همه به خزر به عنوان حوزه تضمین منافع ژئوپلیتیک خود می‌نگرند و دغدغه اصلیشان جلوگیری از حضور نیروهای خارجی در منطقه است و در همین راستا از احداث خطوط لوله نفتی نیز ممانعت می‌کنند، این موضوع باعث نارضایتی سه کشور دیگر شده. زیرا اهمیت این دریا برای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بیش از همه در تأمین منافع اقتصادی این کشورهاست و به همین دلیل آنها با عمده ابتکارها در راستای حفظ محیط زیست این حوزه مخالفت می کنند. کنوانسیون حقوقی دریای خزر باید راه حل‌های تمام این موارد اختلافی را در بر گیرد.
ضرورت تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود آمد و به دلیل اختلاف‌های کشورهای ساحلی و در وهله نخست موضع ویژه ایران، وضعیت حقوقی این دریا با گذشت 25 سال همچنان نامشخص است. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران می‌گوید خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. پنجشنبه روزنامه پرخواننده روسی نیزویسیمای گازیت ایران را مانع پیشرفت در مذاکرات خزر دانست. سرگی میخیف، رئیس انستیتوی همکاری های خزر در مسکو، میگوید این ادعا تنها تا حدود صحت دارد.
ایران مذاکره کننده دشوار است، اما موضعش هم نکات مثبت دارد و هم نکات منفی. اینکه ایران نمیخواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد قابل درک است و نمیتوان مسئولیت را صرفاً بر عهده این کشور گذاشت. موارد اختلافی که باعث لاینحل ماندن این مسئله طی سالهای گذشته بوده بسیار است.
در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند و از آن پس روسیه بارها تأکید کرده امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست تی سران در سال 2017 را کاملا محتمل می داند. قرار است این نشست در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود، اما تاریخ دقیق آن تکنون اعلام نشده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
از صیادان ایرانی که نزدیک به 2 سال است در اسارت دزدان دریایی سومالیاند تصاویری منتشر شده که در آن کاغذ سفید در دست دارند و روی آن نام و نامه خانوادگیشان نوشته شده و از مردم و دولت تقاضای کمک می‌کنند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
22 ماه از اسارت تعدادی از صیادان ایرانی در سومالی می‌گذرد و حال آنها با انتشار ویدیویی از مردم و دولت خواستند تا به آنها کمک کنند تا آزاد شوند. در بهمن ماه سال 93 21 صیاد ایرانی با لنج راهی دریا شدند تا پس از 2 ماه صید و ماهیگیری عید سال 94 به خانه بازگردند و پول حاصله را چند ماهی خرج خود و خانواده هایشان کنند. اما این صید به 2 ماه خلاصه نشد و نزدیک به 2 سال است که این صیادان به خانه خود باز نگشتند. از این 21 تن که به دریا زده بودند، در حال حاضر 8 نفر زنده در اسارت دزدان دریایی‌اند. 8 نفر با چهره‌های لاغر و تکیده که قرابت چندانی با هیبت صیادان و آنهایی که با تکیه بر قوای جسمانی روزی خود را در می‌آورند ندارند. این 8 نفر در ویدیویی که در روزهای پایانی سال گذشته میلادی برابر با 6 دی ماه سال جاری شمسی ضبط شده است، خطاب به مردم و دولت این گونه میگویند:
امروز دوشنبه تاریخ 26/12/2016 جلال جمال الدین دیواری هستم. از کشور ایران و حکومت ایران درخواست کمک دارم، همچنین جهانیان لطفا ما را کمک کنید. از خیرین ایران درخواست کمک دارم، لطفا ما را کمک کنید.
ابراهیم بلوچنی هستم، اینجا سومال است. امروز دوشنبه 26/12/2016 است. ما به دست سومالیا گروگان هستیم، لطفا از کشور ایران درخواست کمک دارم و همچنین جهانیان و یونایتد، لطفا کمک من کنید. با تشکر.
آنطور که روزنامه اعتماد در جریان مصاحبهش با خانواده این صیادان میگوید، از 21 نفری که راهی دریا شده بودند، 8 نفر پس از اسارت به دلیل شکنجه و وضعیت نامناسب جان خود را از دست دادند. 4 نفر از آنها به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر به تنهایی توانست خود را از دست دزدان دریایی خلاص کرده و پس از چندین روز پیاده روی توسط دولت سومالی به ایران فرستاده شود. دزدان دریایی سومالی 8 نفر باقی مانده را به 2 گروه 4 نفره تقسیم کرده و برای هر کدام جداگانه درخواست پول کرده است. یک گروه شامل ناخدا و نزدیکان او 150,000 دلار و گروه دیگر 30,000 دلار. صیادان کنارکی بارها در تماس تلفنی با خانواده های خود گفتند که اگر این پول ها به دست دزدان دریایی نرسد، آنها جان خود را نظیر باقی صیادان که همگی از اقوام و خیشاوندان آنها بودند از دست خواهند داد. با این حال خانواده این صیادان در گفتگو با رسانه‌های مختلف نظیر روزنامه اعتماد میگویند که تهیه این پول در توان آنها نیست و دولت هم هیچ گونه کمکی به آنها نمی‌کند و میگوید این مسئله به دولت مربوط نیست. در حال حاضر خانواده‌های این صیادان و خود آنها چشم به کمک افراد خیر و کمک‌های مردمی دوختند. دزدان دریایی سومالی در سالهای اخیر در اطراف خلیج عدن دست به گروگانگیری صیادان و ربودن کشتی‌های تجاری از ملیت‌های مختلف زدند و از این طریق توانستند صنعتی پر رونق را در سومالی ایجاد کنند. دامنه فعالیت این گروه از سال 2005 تا سال 2010 بسیار گسترده تر شد و در حال حاضر از خلیج عدن به دریای عرب و بخش از اقیانوس هند نیز رسیده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخش‌هایی از استان و از تخلیه 3 روستا در حاشیه آن مناطق اطلاع داده است. به گفته او در این حادثه یک تن در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. او همچنین گفت بارندگی ها تاکنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده، اما احتمال اینکه این آمار به 1000 واحد افزایش یابد زیاد است. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.